ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در حالی که روسیه از ملل متحد انتقاد میکند که به مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کم توجه کرده است، وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نمیداند میلیون ها دلاری را که ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر افغانستان به دست آورده در کجا مصرف شده است. تفصیل این موضوع را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از لیزا حیدری.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نمیداند میلیون ها دلار را که اداره UNODC به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به دست آورده در کجا مصرف کرده است. یک دختر جوان خود را در ولایت بغلان حلق‌آویز کرده است و مسائل مربوط به کشورهای منطقه بالکان در صدر آجنده اجلاس سران اتحادیه اروپا قرار دارد. تفصیل خبرها. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نمیداند میلیون ها دلار را که اداره UNODC به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به دست آورده در کجا مصرف کرده است. محمد ابراهیم اظهر معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی به شدت از اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد انتقاد کرد. آقای اظهر برنامه‌های UNODC در افغانستان را زیر سوال قرار داد و چنین گفت:
اینا میلیون ها دلاره که میگیرن و بالاخره مثلا در بخش تداعی معتادین ما برنامه های دارن، چرا اینا نمیتونن که صادقانه با دولت افغانستان همی پول را که از دنیا میگیرن و با آدرس مردم افغانستان جمعیرن نه همراه ما شریک میسازن؟ من نمیفهمم این پول کجا میرن؟
این در حال است که UNODC به روز چهارشنبه در یک گزارش گفت که افغانستان هنوز هم در صدر تولید کنندگان مواد مخدر جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش که بروز چهارشنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش منتشر شد، در سال 2012 74% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است. مسئول اداره کنترل مواد مخدر روسیه میگوید که مواد مخدر تولید شده در افغانستان از آغاز سال 2000 میلادی به این سو جان بیش از 1 میلیون نفر را در آسیا و اروپا گرفته است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، ویکتور ایوانوف این سخن را دیروز چهارشنبه در شهر ویانا مرکز اتریش ابراز داشت. بر اساس گزارش، ایوانوف از سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرد که به مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان توجه کرده است. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که غیر معیاری بودن دو ساختمان در افغانستان زندگی شماره از افراد را با تهدید مواجه می سازد. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده که مرکز دارالمعلمین شبرغان مسئول نیست. سوبکو در نامه گفته است که کارمندان سیگار مشکلات را در بخش برق، آب و سیستم فاضلاب این مرکز تشخیص دادند که خطرات جدی صحی را متوجه افراد در این ساختمان ساخته می تواند. در نامه دیگر جان سوبکو در مورد عدم مسئولیت یک مکتب در منطقه بودخاک ولسوالی بگرامی کابل هشدار داده شده است. بر اساس نامه، دیوارهای این ساختمان به حد محکم نیست که وزن سقف کنکریتی ساختمان را بردارد. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان این نامه را به سفیر آمریکا در کابل، قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و برخی دیگر از مقامهای آمریکایی فرستاده است. یک دختر جوان خود را در ولایت بغلان حلق‌آویز کرده است. نادره نهرین‌بال، یک فعال حقوق زن در ولایت بغلان، به رادیو آزاده گفت این حادثه پس از چاشت روز چهارشنبه در شهر بلخمری رخ داده است. خانم نهرین‌بال افزود تا اکنون علت خودکشی این دختر معلوم نیست. خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری از عوامل خودکشی دختران در افغانستان خوانده می‌شود. و مقامات محلی زابل میگویند در انفجار ماین و درگیری میان پلیس و طالبان به شمول یک قماندان طالبان 4 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. وزیر جوادی ولسوال نوبهار زابل به رادیو آزاده گفت این درگیری در منطقه نادخل صورت گرفته و قماندان طالبان به نام قهرمان نام داشت نیز کشته شده است. با گفته آقای جوادی در جریان این درگیری دو پلیس هم زخم برداشتند، اما طالبان مسلط تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرهاست رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرده است که رهبران اسرائیل و فلسطین هر دو به اثرگیری گفتگوهای صلح متحد هستند. جان کری این سخن را دیروز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه کویت ابراز کرد. آقای کری گفت که نمی‌خواهد ضرب الاجل را در این مورد تعیین کند، اما وی تاکید کرد که نیاز است تا پیش از برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مذاکرات اسرائیل و فلسطین پیش رفت صورت گیرد. قرار است این اجلاس در ماه سپتامبر برگزار گردد. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین در اواخر سال 2010 متوقف شده بود. این کار به خاطر جنجال روی ایجاد شهرک‌های یهودیان در سواحل غربی صورت گرفته است. مادر دو مظنون بمبگذار در مسابقات ماراتون شهر باستون آمریکا میگویند نه او و نه هم شوهرش به خاطر شرکت در جلسه محکمه پسرشان به آمریکا نخواهند رفت. قرار است جوهر سارانایف ماه آینده برای اولین بار در محکمه حضور یابد. زبیده سارانایف، مادر تیمور لنگ سارانایف و جوهر سارانایف به روز سه‌شنبه از داغستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در تماس‌های تلفنی با او هشدار داده شده است که حضور او و همسرش در آمریکا وضعیت جوهر را وخیم تر خواهد ساخت. زبید از افشای هویت کسی که برایش هشدار داده خودداری کرد. جوهر و تیمور لنگ به اجرای بمبگذاری ها در مسابقات ماراتون شهر باستون آمریکا متهم شده بودند. در این بمبگذاری ها به تاریخ 15 آوریل 3 تن کشته و حداقل 260 نفر دیگر زخم برداشتند. 4 روز پس از وقوع این حادثه تیمور لنگ سارنایف برادر بزرگ جوهر در یک درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. جوهر در این درگیری زخم برداشت و سپس دستگیر شد. مقام‌های حکومت کوزوو میگویند که مصر استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته است. 3 مقام ارشد کوزوو به شمول وزیر خارجه این کشور دیروز چهارشنبه از طریق صفحه اجتماعی تویتر گفتند که مصر کوزوو را به رسمیت شناخته است. در بیانیه‌ای که به زبان عربی روی وبسایت رسمی وزارت خارجه مصر منتشر شده آمده است که مصر تصمیم گرفته است تا کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل و با اقتدار به رسمیت بشناسد. اکثریت آلبانیایی نژادهای کوزوو در سال 2008 استقلال کوزوو را از سربستان اعلام کردند. حدود 100 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و 22 کشور عضو اتحادیه اروپا استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند. و مسائل مربوط به کشورهای منطقه بالکان در صدر آجنده اجلاس سران اتحادیه اروپا قرار دارد. این اجلاس امروز و فردا در بروسلز دایر می‌گردد. قرار است در این اجلاس فیصله شود که کرواتیا به تاریخ اول ماه آینده به این اتحادیه می‌پیوندند و 28مین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد شد. پیوستن کرواتیا پس از پذیرفتن عضو بلغاریا و رومانیا در سال 2007 نخستین توسعه اتحادیه اروپا خواهد بود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. در حالی که روسیه از ملل متحد انتقاد میکند که با مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان کم توجه کرده است، وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نمیداند میلیون ها دلاری را که ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر افغانستان به دست آورده در کجا مصرف کرده است. محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر:
چرا اینا نمیتونن که صادقانه با دولت افغانستان همی پول را که دنیا میگیرن و با عزت مردم افغانستان اینجا میارن و نه امرای ما شریک نسازن و خصوصا وطن خود چی میکنن؟
ولی غزنی از طالبان میخواهد که به جای قطر این ولایت را محل مذاکرات خود قرار دهند. موسی خان اکبرزاد، ولی غزنی.
ادرسی که شهر صلح و دوستی است، ادرسی که پایتخت فرهنگ اسلامی است، من حیث شهر صلح و من حیث شهر مذاکرات گره بشناسه.
گزارش های مستقیم خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت های شمال کابل و غور را هم برایتان نشر میکنیم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. مسئول اداره کنترل مواد مخدر روسیه از سازمان ملل متحد انتقاد میکند که به مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان کم توجه کرده است. ویکتور ایوانوف دیروز چهارشنبه در شهر ویانا مرکز اتریش این موضوع را مطرح ساخت. در این حال حکومت افغانستان میگوید که مواد مخدر افغانستان یک مشکل جهانی است و در آن گروه های مافیایی بزرگ جهان دخیل هستند. احمد جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر با شماست.
مواد مخدر تولید شده در افغانستان از آغاز سال 2000 میلادی به این سو جان بیش از 1 میلیون نفر را در آسیا و اروپا گرفته است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه این را ویکتور ایوانوف، مسئول اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه گفته است. انترفاکس به نقل از ایوانوف گزارش داده که وضاحت ناکافی در گزارشدهی سازمان ملل متحد در رابطه با مواد مخدر افغانستان سبب شده است تا مبارزه علیه این پدیده در شرق و غرب ضعیف شود. ایوانوف همچنان از سازمان ملل متحد انتقاد کرده است که به مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کم توجه کرده است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، مسئول اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه این سخنان را دیروز در شهر ویانا مرکز اتریش ابراز کرد. ویکتور ایوانوف همچنان گفته است که در ولایت بدخشان بیش از 760 لابراتوار تولید مواد مخدر وجود دارند. به گفته وی مواد مخدر پس از تولید در این لابراتوارها به روسیه انتقال داده می شود. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که مشکل مواد مخدر این کشور تنها به افغانستان ارتباط نمی گیرد بلکه یک معضله جهانی است. محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید جامعه جهانی نباید بگذارد تا موادی که در تولید مواد مخدر به کار می رود به افغانستان انتقال داده شود.
این مواد کیمیایی یا پریکسورهایی که امروز از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان به افغانستان راه خود باز میکنه و قاچاق میشه، این دنیا که با دولت افغانستان همکاری نکنند، کاهش در قسمت استفاده مواد مخدر، کاهش در قسمت قاچاق مواد مخدر، کاهش در قسمت جلوگیری از صدور و قاچاق مواد پریکسورها که تریاک افغانستان به این روی تبدیل میکنند، همکاری نکنند، این درست نیست و این ظالمانه است که تنها مردم و دولت افغانستان در این مقصر بوده.
عدم دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر مشکل دیگر در برابر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خوانده می شود. بر اساس گزارش ها قاچاقبران بزرگ داخلی و خارجی در تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان دخیلند. اما به باور شماری از منتقدان نهادهای مسئول داخلی و خارجی در بسیاری موارد در جهت دستگیری و مجازات این قاچاقبران اقدام نمی کنند.
همکارم احمد جعفر احمدی گزارش می داد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نمیداند میلیون ها دلاری را که ملل متحد به هدف مبارزه با مواد مخدر افغانستان به دست آورده در کجا مصرف کرده است. محمد ابراهیم ازهر معین این وزارت به رادیو آزادی گفت که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC به تعهداتش در قبال افغانستان عمل نکرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این مورد چه نظر دارد؟ همین سوال را احمد جعفر احمدی در آغاز مصاحبه با محمد ابراهیم ازهر معین این وزارت مطرح کرده است.
ما فکر میکنم این بسیار پیش از وقت است. مغایر همو تعهداتی که با دولت افغانستان داره اینا من افهم بر مبنای کدام ضرورت پیش از اینکه امیر راپور انالایسیس شود من افهم که روی کدام دلائل قدیم از زمان که افغانستان دچار بسیار مشکلات سیاسی است اینا این راپور اعلان میکنند.
اما ایرا میپذیرین که افغانستان در سال 2012 به عنوان کشور معرفی شده یا شناخته شده که در سطح جهان بیشترین تریاک را تولید میکنه؟
یقینا این خو یک مسئله بود که آدم از واقعیتی که وجود داره واقعیت عینی که امروز زندگی و سلامتی حیات و حیات سیاسی مردم افغانستان اهمیتش ثباتش انکشافش به چالش گرفته همین موجودیت مواد مخدر با کمال تاثیر این شکی نیست که این بار اول نیست افغانستان مقام مواد به تولید نگیره چند سال است که از 70% تا 90% افغانستان به اطلاع تولید جهانی را به اطلاع مسئولیت گرفته اما من نمی‌فهمم که چرا با این شکل بسیار تابدارش و چیزش اداره یونیدیسی این موضوع را بسیار به اطلاع رنگ و رخ بسیار چیز نیتر متاسفانه دنیا فقط کل تمرکز قدرت خدا و ملامتی را بارش از سر افغانستان میپرتن و این مشکلی که امروز مافیای بین‌المللی در بیرون فعال هستن و قاچاق شبکه های قاچاق بین‌المللی در مافیای بین‌المللی به دست داره و این ملامتی بارش برای افغانستان مورد میشه.
اینجا در این گزارش ادعا شده که بیش از 700 هزار افغان معتاد به مواد مخدر به مراکز تداوی معتادان مواد مخدر دسترسی ندارن.
به شک نیست ما 100% میپذیریم اما حتی بالاتر از 100 هزار میپذیریم. اینا میلیون ها دلار به میز مواد از آدرس افغانستان از دنیا میگیرن از کشورهای پیشرفته دنیا خواستن ایالات متحده آمریکا، کشور انگلستان و سایر کشورها هم اداره یونیدیسی میگیرن. تاسف ما هم دمینجا است با توان ما هم دمینجا است که اینا میلیون ها دلار که میگیرن و بالاخره مثلا در بخش تداوی معتادین ما برنامه دارن. چرا اینا نمیتونن که صادقانه با دولت افغانستان همین پول را که دنیا میگیرن و با آدرس مردم افغانستان جمعیرن و نه با ما شریک میسازن و خودشان بطل خود چی میکنن و بالاخره فقط رقم را میخواهن توضیح کنن در حالی که بیشترین پول و کمک دنیا را اداره یونیدیسی میگیرن.
از نظر شما فکر میکنین این پول ها از سوی UNODC هایف و میل میشه؟
با خاطر از این میگم من نمیفهمم این پول کجا میره. بالاخره تو این پول را که اداره یونیدیسی میگیره این از یک سو پول میگیره و طرف دیگه ادعا میکنه که 700 هزار چی. من فکر میکنم که یکی از کارهای اداره یونیدیسی در قسمت ارائه این ارقام هم به خاطر پیدا کردن فند است که اینا دنیا رو ترغیب کنن که فند بیشتر خود از اینا بگیرن و چیزی که دونرها توقع و انتظارشون بود که باید از طریق اداره یونیدیسی ظرفیت ها به دولت افغانستان انتقال نشد با کمال تاسف و تنه شد. ما از کدام بهره که امروز بتانیم در درمت یک مبارزه حقیقی کامیاب باشیم متاسفانه ناکام ماندیم. این ناکامی تنها ناکامی ما نیست بلکه تو ناکامی اداری یونیدیسی و دیگر سایر شرکایی که در این مسئله کار میکنن این ناکامی ناکامی مشترک کل است.
محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود که درباره مبارزه با مواد مخدر در کشور معلومات داد و از گزارش جدید سازمان ملل متحد در این زمینه انتقاد کرد. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه در ویانا منتشر شد، در سال 2012 74% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
ساعت 9:19 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل و غور را با خود در خط تلفن داریم. اول گزارش از غور میگیریم. خبرنگار رادیو آزادی عبدالقدیر غفوری با ما در خط هستند. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم، عرض سلام دارم حضور شما و تمام شنوندگان محترمی رادیو آزادی. دیگه خدمت شما عرض شد که گزارش های داغ در ولایت غور در طی روزهای اخیر به ارتباط انتخابات 2014 در ولایت غور است که نگرانی های زیادی با خود دارد، مخصوصا نگرانی احزاب سیاسی نمایندگیشان در قره است و همچنین نگرانی اعضای جامعه مدنی، نهادهای مدنی، جوانان بیشتر از این نگران هستند که در قره انتخابات 2014 اصلا امکان داره که برگزار نشه، به خاطر از اینکه در ولایت غور مشکلات زیادی احساس میشه، مخصوصا در قسمت نبود امنیت، موجودیت افراد مسلح، بیش از 10,000 افراد مسلح در ساحات غور و دیگر قماندانهای محلی که به نحوی ارتباط با دولت و طالب دارن، و این یک نگرانی بسیار شدیدی است که مردم غور از چالش مواجه کرده و انتخابات اینا رو بی‌باور ساخته به خاطر برگزاری انتخابات 2014. به می اساس مردم ولایت غور از این آیت بسیار رنج می‌برند. و از سوی دیگر دلیلی که یک شواهد دیگری است به خاطر عدم برگزاری انتخابات، عدم علاقه مردم غور در انتخابات 2014 این هست که کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا یک بار یا 20 روز میشه که نمایندگی خود در غور فقط یک مرکز کارت ثبت نام باز کرده که کارت مثل کارت رایزهی، و تا هنوز بسیار تعداد محدود اینجا حضور پیدا کردن که کارت بگیرن، مخصوصا طبقه اوناست که هیچ باورمند نیستن که آنها هم روزی شده که دپای صندوق رای برن به خاطر انتخاب نماینده.
یعنی مردم به خاطر مشکلات امنیتی نگران هستند که شاید انتخابات در غور دایر نشوه. با انتخابات وقت بسیار مانده تا بال، شاید تا وقت وضعیت تغییر کنه. به هر صورت تشکر از گزارشتان. شنوندگان عزیز، احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل را هم با خود در خط تلفن داریم. حنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. حنایش صاحب صدای شما درست شنیدن نمیشه، فکر میکنم اگه موقعیت خود کمک تغییر بتین شاید صاف.
صدای شما را میشنوم همکار عزیز.
بله من آل صدای شما را صاف میشنوم. بفرماین چه خبر تازه دارین از منطقه برای ما و برای شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟ بفرماین.
موارد تازه از حوزه شمال کابل یعنی پروان، کاپیسا، پنشیر. از پروان آغاز میکنیم که شما در این اواخر در جریان هستیم که مشکلات ناامنی در دره غوربند، یعنی که شاهرای در واقع شاهرای پروان بامیان است، شاید ناامنی‌ای بوده. به او دلیل بعد از راه اندازی عملیات مقامات امنیتی، پلیس میگن که در حدود 8 مرکز امنیتی که در ترکیب این نیروهایی که در اینجا جای میشه، در حدود 8 مرکز امنیتی که در هر مرکز امنیتی در حدود 50 تن از نیروهای امنیتی که شامل پلیس ملی است، پلیس محلی است و پلیس نظم عامه است، جایگزین میشن تا به قول آقای شینگل شرعی قماندان پلیس محلی غوربندها که به خاطر جلوگیری از پاتکایی است که طالبا برای ربودن بعضی از افراد تا حال در این ماهای اخیر کار میگرفتن، به خاطر جلوگیری مرکز را به تازگی تأسیس میکنن و کار دادگاهش آغاز شده و تامین امنیت صورت خواهد گرفت.
از ولایت کاپیسا چه خبر؟ از پروان خبر تازه در اونجا نیست؟
در کاپیسا یک مورد تازه که آل برای ما نیروهای امنیتی آقای جلیل شمال امنیت امنیت کاپیسا میگه که به خاطر جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه که به اواخر گرفتش بوده، یک برنامه خاص را اندازی کردن که تا حال دو تن از سارقین مسلح را بالفعل دستگیر کردن و تلاش در این مورد جریان داره. و همچنان با تازگی در اواخر روز گذشته یک مرکز آموزش های حرفه‌ای به هزینه حدود 25 میلیون افغانی که از بودجه وزارت کار امور اجتماعی ساخته میشه در مرکز کاپیسا کار مقدماتیش آغاز شد و این برنامه را انداخته شد که آمن افضلی وزیر کار امور اجتماعی که خودش در افتتاح اشتراک داشت به خبرنگاران و مخصوص برادی آزادی گفت که در این مرکز در دو طبقه جور میشه و از صنف 9 شاگردار را میپذیره تا صنف 12 و در واقع به خاطر مبارزه در برابر مشکلات بیکاری به کار برده میشه. و در ولایت پنشیر کشیدگی ها و نگرانی هایی را که نمایندگان مردم پنشیر در شورای ولایتی بیان میکنند که در پنشیر گراف ناامنی ها بیشتر شده و اما مقامات امنیتی پلیس و از جمله قماندان را متهم میکنند که به بی‌کفایتی، و اما قماندانی امنیه بعض اتهامات را رد میکنه و در مقابل میگن خواسته های غیر قانونی دارند. این مثلا یک مقدار مردم پنشیر نگران که مسئولین امنیتی و مسئولین در یک تعداد از ارگان ها به جایی که برای مشکلات برخواست های مردم توجه کنند، اینا مصروف اختلافات و زدبندهایی هستن که مردم خواهان این نیست. اما در صحبتهایی که ما با هر دو جناح داشتیم اونا گفتن این مشکل کوشش کردن برطرف شده و به یک نتیجه مطلوب برسن تا سر و صداها بین این ارگانهای مهم دیگه وجود نداشته باشه.
تشکر هنایش صاحب. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود که از تازه‌ترین تحولات و رویدادها در منطقه گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه پروسه صلح موجود است. دانش بختیاری مسئول بخش پلان و پالیسی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در کابل گفت که مداخلات کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان یکی از این موانع بوده میتواند. وی گفت هرگاه راه حل مناسب برای مشکلات موجود در کشور دریافت نگردد، روند گفتگوهای صلح کامیاب نخواهد شد. در همین حال آگاهان سیاسی میگویند با منظور کامیابی مذاکرات صلح باید در سطح ملی و بین المللی تلاش های صورت گیرد. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مسئولان ریاست جمهوری میگویند که مداخلات منطقه‌ای و بین المللی در امور افغانستان سبب شده تا از تلاش ها برای آوردن صلح و ثبات در کشور نتایج مطلوب به دست نیاید. دانش بختیاری مسئول بخش پلان و پالیسی ریاست جمهوری از کدام کشور خاص نام نبرد، اما گفت که کشورهایی که در مسائل سیاسی افغانستان دخیلند میخواهند تا افغانستان فاقد حکومت مرکزی قوی باشد. وی به روز چهارشنبه در نشست تحت نام صلح، فساد و محیط مسون گفت که نیاز است برای تأمین صلح و امنیت در کشور تلاش ها به سطح ملی و بین المللی صورت گیرد.
افغانستان در موقعیت قرار گرفته است که صلح جهانی و صلح منطقه‌ای، هر کسی که میخواهد در دورترین نقطه دنیا در یک قاره دیگر برای ملت خود صلح و امنیت داشته باشه کار در افغانستان شروع کرد. نکته دیگه که در اینجا وجود دارن، منطقه و دنیا نمیخواهد افغانستان دارای یک حکومت مرکزی مقتدر داشته باشه.
تشکیل یک نشست بین الافغانی که رهبریان به دست خود افغانها باشد یکی دیگر از پیشنهادات بود که آقای بختیاری به منظور تامین و بقای صلح بالای آن تاکید ورزید. به گفته وی هر نوع نشستی که در آن افغانها حضور نداشته باشند بی نتیجه و ناکام خواهد بود. به سلسله تلاش ها برای آوردن صلح در کشور هفته گذشته طالبان دفترشان را در قطر افتتاح نمودند، اما گشایش این دفتر با واکنش های تند حکومت افغانستان و سپس آمریکا مواجه شد. اما برخی کارشناسان افغان بدین باورند که رسیدن به یک صلح پایدار نیاز به تفکر ملی و بین المللی دارد و به منظور تحقق این هدف باید تمام افغان ها با هم متحد شوند. فرامرز تمنا یک تن از آگاهان سیاسی میگوید که هرگاه مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسد، پس بهتر خواهد بود تا بالای چگونگی این روند مجددا غور صورت گیرد.
کمیسیون صلح صلاحیت وارد شدن به مذاکرات بین المللی در قبال صلح را ندارد. نیاز به تغییرات جدی در کمیسیون صلح افغانستان هست. وقتی که قومیت و هویت های قومی در افغانستان نزدی از بعضی از مردم به دلایل موجه و ناموجه محترم هست، چه بهتر است که در ساختار شورای عالی صلح تغییراتی بیاید، افرادی در اونجا جایگزین شوند که زبان صلح با طالبان و مخالفان مسلح دولت بهتر بفهمند.
پیش از این نیز برخی از کارشناسان و اعضای جامعه مدنی بر چگونگی پیشبرد پروسه صلح انتقاد کرده، گفته بودند که این روند باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. تلاش‌ها برای تأمین صلح و انجام مذاکرات با طالبان از چند سال بدین سو از سوی شورای عالی صلح آغاز شده، اما به باور کارشناسان این روند تا کنون نتیجه چندانی در پی نداشته است.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نوکیل و هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پارا جی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه
تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
والی غزنی از طالبان می خواهد تا به جای قطر این ولایت را محل مذاکراتشان با حکومت افغانستان تعیین کنند. گزارش مفصل در این باره داریم. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. قبل از اینکه گزارش را بشنویم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نمیداند میلیون ها دلاری را که اداره UNODC به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به دست آورده در کجا مصرف کند. مسئول اداره کنترل مواد مخدر روسیه میگوید که مواد مخدر تولید شده در افغانستان از آغاز سال 2000 میلادی به این سو جانب بیش از 1 میلیون نفر را در آسیا و اروپا گرفته است. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که غیر معیاری بودن 2 ساختمان در افغانستان زندگی شماره از افراد را با تهدید مواجه می سازد. یک دختر جوان خود را در ولایت بغلان حلق آویز کرده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرده است که رهبران اسرائیل و فلسطین هر دو به سرگیری گفتگوهای صلح متحد هستند. مادر دو مظنون بمبگذاری در مسابقات ماراتون شهر باستان آمریکا میگوید که نه او و نه هم شوهرش به خاطر شرکت در جلسه محاکمه پسرشان با آمریکا نخواهند رفت. مقام‌های حکومت کوزوو میگویند که مصر استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته است. و مسائل مربوط به کشورهای منطقه بالکان در صدر آجندای اجلاس سران اتحادیه اروپا قرار دارد.
والی غزنی از طالبان می خواهد تا به جای قطر این ولایت را محل مذاکراتشان با حکومت افغانستان تعیین کنند. موسی خان اکبرزاده می گوید که غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام جای مناسب برای گفتگوهای صلح است و دخیل ساختن کشورهای خارج را نیز در این خصوص برطرف می سازد. دفتر طالبان برای مذاکرات صلح هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. از سوی دیگر والی غزنی میگوید امنیت این ولایت نیز رو به بهبودی است. سید فتح محمد بها از کابل با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که جنجال ها بر سر چگونگی تأسیس دفتر طالبان در قطر تا اکنون نیز ادامه دارند، والی غزنی خواستار انتقال این دفتر به ولایت غزنی شده است. موسی خان اکبرزاده میگوید که غزنی به دلیل اینکه مرکز فرهنگی جهان اسلام است، میتواند محل مناسب برای گفتگوهای صلح باشد. آقای اکبرزاده تاکید میورزد که در صورت انجام گفتگوها در داخل کشور، نیاز رفتن به خارج و پذیرفتن خواسته های خارجی ها در این زمینه نیز برطرف می گردد.
یوازی که به قطر بریم و 99 از دیگه مردم بشنویم و 1% فرمایش خود در روژه تشریح بکنیم و اظهار بکنیم. چرا غزنی عزیز ما سر طالبان صدا می کنیم، ادرسی که آسان است، ادرسی که به ویزا ضرورت ندارد، ادرسی که به طیاره و پرواز ضرورت ندارد، ادرسی که برادر دوج است، ادرسی که شهر صلح و دوستی است، ادرسی که پایتخت فرهنگ اسلامی است، من حیث شهر صلح و من حیث شهر مذاکرات گلا بشناسد.
آقای اکبرزاده این اظهارات را در سمینار بیان داشت که زیر نام غزنی در گذرگاه تاریخ بر روز چهارشنبه در کابل برگزار گردید. غزنی در ماه حمل سال جاری از سوی آیسیسکو یا سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی رسما به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام معرفی گردید. والی غزنی در حال خواهان انتقال دفتر مذاکرات صلح با طالبان در این ولایت شده است که هفته گذشته دفتر طالبان در قطر تأسیس گردید. اما گذاشتن نام امارت بر این دفتر و برافراشتن بیرق طالبان در آن حکومت افغانستان را سخت خشمگین ساخت. مقام های افغان این کار را مغایر تضمین های داده شده تحریری از سوی آمریکا به حکومت افغانستان خواندند. اما غزنی که از ولایت های ناامن افغانستان به شمار می رود، آیا می تواند میزبان گفتگوهای صلح با طالبان باشد؟ والی غزنی می گوید در حال حاضر امنیت در غزنی رو به بهبود است و فقط مخالفان مسلح در چند فلس ولسوالی محدود حضور دارند.
ما دعوا نمیکنیم که غزنی کاملا امن است، اما این دعوا را که میتونیم که ما به طرف بهبود در حد است. چند ولسوالی که بسیار تهدید بلند داره و اجیرستان است و رشیدان است، خوگیانی است و زنخان است، دیگه ولسوالی های ما تهدیدات بلند ان شاء الله نداره.
تا اکنون به درستی معلوم نیست که آیا مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در صورت میگیرد یا خیر، اما مقام های آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور یک بار دیگر روی پیشبرد مذاکرات صلح بر رهبری حکومت افغانستان تاکید نمودند.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. ساعت 9:35 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد افراد طالبان که در دفتر آنها در قطر کار میکنند مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد. بعد از 12 سال این اولین بار است که جهان بار دیگر چهره های طالبان را در قطر از نزدیک می بینند. به نوشته روزنامه این طالبان طور دیگری به نظر می رسند. آنها مؤدب و تعلیم یافته هستند. آنها به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسوی و جرمنی و از همه مهمتر به زبان صلح صحبت می کنند. اما روزنامه می افزاید به هر صورت طالبان در افغانستان عمان طالبان هستند که در سابق بودند. آنها دست به حملات انتحاری می زنند و حیات مردم را به خطر روبرو می سازند. آنها روز سه شنبه حمله خونین را در کابل انجام دادند که در آن 8 انتحار کننده و 3 سرباز افغان کشته شدند. روزنامه دیگر غربی وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد امریکا از باز شدن دفتر طالبان در قطر هفته گذشته استقبال کرد و آن را یک کوشش نو دیپلماتیک خواند، اما تعدادی از افغان ها در این رابطه آنقدر خرسند نیستند. به نوشته روزنامه مایوسی و حالت پیچیدگی صلح آورده نمی تواند و برای خروج قوای خارجی از افغانستان هم راه را به طور دلخواه باز نمی کند. وال استریت جورنال اضافه می کند جامعه مدنی افغان خروج امریکا از افغانستان را با این شکل یک نوع خیانت حساب می کند. دوستان طبیعی امریکا در افغانستان یعنی رسانه های این کشور، سازمان های حقوق بشر، سازمان های حقوق زنان و جوانان و مخالفین سیاسی که با طالبان صلح نمی خواهند به این نظرند که امریکا در قطر برای طالبان زمینه تبلیغات را فراهم ساخت و دستاورد هم ندارد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان آیا افغانستان توان دفاع از خود را دارد به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه حالا امریکا، حکومت افغانستان و ناتو یک قمار را شروع کرده و به این نظرند که 324,000 عسکر افغان می توانند امنیت را حفظ کنند. اما به نظر روزنامه کریستین ساینس مانیتور در تابستان جاری معلوم خواهد شد که توان قوای افغان تا چه حد است، زیرا این اولین آزمون مهم قوای افغان در موسم جنگ می باشد. روزنامه می نویسد اکثر افسران افغان و مقامات ناتو می گویند که قوای افغان از یک سال به این سو توان تامین امنیت را داشته و مردم افغانستان هم بر توانایی آنها در تامین امنیت اطمینان دارند. اما روزنامه می نویسد آمادگی نیروهای افغان نیز با مسئله گفتگوهای آشتی و مصالحه با طالبان ارتباط دارد که در آینده نزدیک بین حکومت حامد کرزی و نماینده های طالبان آغاز می شود. کریستین ساینس مانیتور به مشکلات نیروهای افغان اشاره کرده می نویسد در یک سال گذشته تلفات نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته است و اکنون هم هلیکوپترهای آمریکایی در انتقال زخمی های سربازان افغان کمک می کنند. اما اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، از اینکه هلیکوپترهای قوای افغان معدودند، همچون وضعیت کنونی در انتقال زخمی های افغان کمک شده نمی توانند. روزنامه همچنان در کنار اشاره به برخی از مشکلات دیگر این نیروها در مورد تعهدات آمریکا می نویسد این کشور بعد از سال 2014 میلادی هر سال با قوای افغان 2.3 میلیارد دلار کمک می کند.
دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که غیر معیاری بودن دو ساختمان در افغانستان صحت و سلامتی شمار از افراد را تهدید می‌کند. این اداره گفته است که این مشکل در یک مکتب در منطقه بودخاک ولسوالی بگرامی کابل و در مرکز دارالمعلمین شبرغان وجود دارد. دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دو نامه در این مورد نشر کرده است. احمد جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر با شماست.
دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار این نامه ها را به سفیر آمریکا در کابل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و برخی دیگری از مقامهای آمریکایی فرستاده است. رادیو آزادی نیز به این نامه ها دست یافته است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده که مرکز دارالمعلمین شبرغان مسئول نیست. در نامه گفته شده که کارمندان سیگار از ساختمان این مرکز دیدار کردند. در نامه آمده است این کارمندان یک سلسله مشکلات را در بخش برق، آب و سیستم فاضلاب آن تشخیص دادند که خطرات جدی صحی را متوجه افراد در این ساختمان ساخته می تواند. کارمندان سیگار دریافتند که سیمکشی برق مرکز دارالمعلمین شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان با مواد قرارداد همخوانی ندارد. گفته شده این مشکل خطر آتش سوزی را در این ساختمان ایجاد می کند. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان به نیروهای آمریکایی و مقامهای اداره انکشاف بین المللی آمریکا هشدار داده که این ساختمان تا حال به طور رسمی از سوی آمریکا به حکومت افغانستان تسلیم داده نشده است. به گفته جان سوبکو، بنابراین آمریکا در برابر خطرات احتمالی استفاده قبل از وقت از آن مسئولیت دارد. در نامه از اداره انکشاف بین المللی آمریکا خواسته شده تا در جهت رفع مشکلات در این ساختمان اقدامات ضروری را انجام بدهد. ساختمان مرکز دارالمعلمین شبرغان یکی از سه ساختمان است که قرارداد ساخت و ساز آن در سال 2009 میلادی از سوی اردوی ایالات متحده آمریکا با توافق اداره انکشاف بین المللی آمریکا به یکی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی داده شده بود. آمریکا 3.5 میلیون دلار را برای اجرای این پروژه اختصاص داده است. در نامه دیگر دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد عدم مسئولیت یک مکتب در منطقه بتخاک ولسوالی بگرامی کابل هشدار داده شده است. در نامه آمده است که ساختمان این مکتب نیز مطابق قرارداد ساخته نشده است. بر اساس نامه دیوارهای این ساختمان به حد محکم نیست که وزن سقف کانکریتی آن را بردارد. در نامه به خطراتی که متوجه شاگردان است نیز اشاره گردیده و خواسته شده تا تمام معیارهای ساختمانی مطابق قرارداد در آن مد نظر گرفته شود. قرارداد اعمار این مکتب به ارزش 262 هزار دلار آمریکایی در سال 2012 میلادی با یک شرکت ساختمانی خصوصی امضا شده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی که نام خود را ننوشته در پیام خود از هلمند می نویسد که اگر از حق دفاع نمی کنی حداقل با باطل چکچک نزن. شنونده دیگری هم که نام و آدرس خود را ننوشته در پیام خود می گوید اصلاح سرنوشت انسان بستگی به اصلاح عقاید و افکار انسان دارد. شنونده دیگری از هلمند می نویسد که طالبان باید از ملت دفاع کنند. جاوید رحمانی از ولایت لوگر می نویسد که طالبان در منطقه سرسنگ در اوقات نامعلوم شهرهای کابل لوگر را می گیرند و مردم را آزار و اذیت می کنند. دوستان عزیز، پیام هایی را که شما به شماره اتصالات 818 فرستاده بودید برایتان نشر کردیم. ساعت 9:43 صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام فریاد بی صدا.
فریاد بی صدا.
قماندانی امنیه بلخ بعضی از قضیه های خشونت علیه زنان را به نهادهای مسئول راجع نمی کند. ادعای یک مقام کمیسیون حقوق بشر است.
اگر یک قضیه در ادارات مثلا در حوزه یا در کماندانی بره، در خود هم کماندانی که همه که مخفی علی فصل میشه.
پاسخ کماندانی امنیه بلخ:
اصلا نمی‌تونیم قضاوت در ولایت بلخ و کماندانی امنیه ولایت بلخ که هیچ قضایی چنین صورت نگرفته.
زنان در بلخ میگویند حقوقشان پایمال می شود.
زن هیچ مد نظر نمی گیرند، فقط حقوق زن پایمال می کنند.
شنوندای عزیز، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. برنامه این هفته فریاد بی صدا به بررسی مشکلات عمده زنان در ولایت بلخ اختصاص یافته است. شماری از زورمندان مانع مراجعه زنان رنج دیده از خشونت به ادارات عدلی و قضایی می شوند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، این مشکل در اکثریت ولسوالی های ناامن بلخ وجود دارد. فوزیه نوابی، مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان، همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اکثر ولسوالی های بلخ ادارات عدلی و قضایی فعالیت ندارند. مشکل دیگر چیست؟ خانم نوابی چنین پاسخ داد:
امنیتی در سطح بعض ولسوالی‌ها مانع شده که بعض فعالین حقوق زن و ادارات رفته نتونند تا به قضایی که خشونت‌های کرده زنها صورت می‌گیره و از ما حمایت کنند. یگانه مشکلی که ما در سطح ولایت بلخ داریم، در سطح 14 ولسوالی، ما در اکثر ولسوالی‌ها ادارات عدلی قضایی وجود نداره، آمریت وقفی زنها وجود نداره. زنها زمانی که مواجه به خطر میشن، زمانی که مورد خشونت قرار میگیرن، اونا مراجعه کردن نمیتونن تا به سطح شهر. هنوز هم اونمو بزرگای مرد، کنانای مرد، کسایی که زیرمند هستن، کسای قدرتمند هستن، نفوذ خدا دارن. اجازه نمیده که خانم صدای خدا بلند بکنه یا مراجعه کنه به اداراتی که در سطح شهر هست.
بله، خانم نوابی، بله. مشخصا این مشکل در کدام ولسوالی ها وجود داره؟
چمتال، چهارولد، دولت آباد و کردار، این هم قرقین ولسوالی هایی که هستن نان هم نستن.
شما پیشتر بله. گفتین که بعضی از افراد اجازه نمیتن تا زنان مشکلاتشان را به گوش مسئولان در مرکز برسانن. چرا؟ علت چیست؟ چرا اینا اجازه نمیتن؟ شما معلومات گرفتین؟
بله، چون کمیسیون مستقل حقوق بشر صلاحیت نظارت حمایت داره انکشاف مطابق قانون ماده 38 قانون اساسی کشور. زمانی که ما یعنی نظارت کردیم، قضایایی بوده که رسیدگی نشده، کمیسیون در قسمت اقدام کرده که عاملینش گرفتار شده. مثلا اگر تجاوز بوده یا قتل بوده یا خودکشی بوده، اکثرا قضایا مثلا در شفاخانه ولایت بلخ دخترها دست به خودکشی میزنند. اما مشکلی که ما داریم در اینجا شفاخانه ولایت بلخ اکثرا قضایا خشونت آمیز علیه زنها را پنهان میکنه. یک مشکل عمده است اینجا. این که دلیلش چی است؟ حاضر نشدم چندین بار که با رئیس ساعت آمدم صحبت داشته باشم، حاضر نشده که با من مشکل حل فصل بکنیم. اما در کل عرفانات ناپسندی که در جامعه حاکم است، هنوز مردم از حقوق شرعی اسلامی قانونی حقوق زن آگاهی ندارن، زن از حقوق مرد آگاهی ندارن.
شما پیشتر گفتین که در ولسوالی های ناامن زن ها فرصت ای را پیدا نمی کنن تا مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانن. میشه یکی دو مثال بتین؟
یعنی چند روز پیش یک خانم گفتن به قتل رسیده، اما هیچ ارگان هدی موضوع خبر نداره. زمانی که یک قضیه حاد میشه به مورفوالی که ناامن است، شما ببینید که نهادهای جامعه مدنی دولتی تا به اوجه سفر کرده نمیتونن، فقط در بین همون بزرگای قومی قضای الفصل میشه. با او خاطر قضایا به دسترس نهادهای دولتی هم قرار نمیگیره، در بین خانواده الفصل میشه. با ما اقوام خانواده یا بزرگای خانواده تصمیم میگیرم که در بین خود قضایا را الفصل بکنن.
گفتگوی بود با فوزیه نوابی، مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر. با گفته خانم نوابی، در بعضی از ولسوالی ها و مناطق دور افتاده بلخ، دختران زیر سن مجبور به ازدواج می شوند. فراهم نشدن فرصت ها برای پیشرفت زنان در مناطق دور افتاده این ولایت مشکل دیگر در برابر زنان خوانده می شود. با شکیب عضو شورای ولایتی بلخ صحبت کردم و از او خواستم که در مورد وضعیت فعلی زنان در بلخ بگوید.
عمدترین مشکلی که در سطح ولایت بلخ، البته نه به مرکز شهر ما اکتفا میکنیم، در تمام نقاط ولایت بلخ شامل قرا و قصبات و ولسوالی ها میشه، مشکل سنتی بودن جامعه ما، یعنی عرف عنوانات ناپسند است که برای خواهرای ما یا برای خانم ها زمینه کمتر مساعد است و در حدود حیطه شهری که میاییم تا اندازه نسبتا خوب شده، یعنی در حدود 40% خانم ها و دخترها در پانتونا و مکاتب و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی کار میکنن. مشکلات به مخاطر است که مشکلات کمتر احساس میشه از سطح ولایت بلخ، یعنی از سطح مرکز شهر، اما نسبت زیاد مشکلات که ما در شورا یا در نهادهای زنانه میبینیم عمدتا از محلات دور افتاده و دور دست ماست که ساحات و رسالی هایی که در اونجا تا هنوز با زنها کار نشده و یا زمینه ها فرصت ها کمتر مساعد شده و این بستگی داره به ما عرف عنوانات ناپسند اجتماعی جامعه ما که تا هنوز خانم ها را برش همین زمینه ها ساخته نشده.
انتقاد دیگر این است که قانون به شکل درست بالای عاملان خشونت علیه زنان در بلخ تطبیق نمی شود. فوزیه نوابی مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال انتقاد می کند که قماندانی امنیه بلخ بعضی از قضیه های خشونت علیه زنان را به نهادهای مسئول راجع نمی کند.
به شکل اساسی و درستش هنوز هم قانون تطبیق نمیشه. اگر یک قضیه در ادارات مثلا در حوزه یا در قماندانی بره، در خود هم قماندانی اهل فصل میشه. شاید اون شما میفهمین امروز فساد اداری یگانه عامل اساسی است که باعث مشکلات در جامعه شده.
چگونه
در ولایت بلخ هم وجود داره؟
چگونه در قماندانی حل و فصل میشه قضیه مربوط به خشونت علیه زن؟ در این مورد یک مقدار وضاحت بدین.
ببینین اونا 72 ساعت حق دارن که قضیه را نگاه بکنن و تحقیق صلاحیت شان صلاحیت فرمانروایی است. بعض قضایی که راجع میشه به اونجا از طرف یک طرف قضیه که میخواد قضیه را خودش ببره همکاری صورت میگیره، قضایی فصل میشه هیچ ارگان خبر نمیشه، اما که مخفی حل فصل میشه و یک زمان میبینیم قضیه آگاهی پیدا میکنیم از طریق بعض مردم محل یا بار دوم شکایت میکنم خانم مراجعه میکنه که یک بار من به موضوع در قماندانی امنیه راجع شده و توجه نکرده. همی هفته پیش ما یک قضیه داشتیم در ایده که با وجودی که من 8 ماه زاسی میشه مرا شوهرم بدون موضوع به خانه کشیده و میگه برو سر تصفیت کو در خانه پدرت بشی. من در قماندانی عریضه کردم رفتم، خود از مثلا شوهرش درخواست داده بوده که فشار بیاره سر خانمش، اما زمانی که من به کمیسیون مراجعه کرد من با بخش حل پروبلم های خانواده ایست کنندان یعنی به تماس شدم. شما ببینین دختر اصلا فروزر از مکتب مانع شده، لطو کوب کرده، خانه پدرش بار بار گفته طلاق هستی فرستاده. پس شما چطوری دختر باز هم که عامل خشونت است و دست از ظالم میسپارین؟ قضیه شو راجع بکنین به محکمه، چون صلاحیت کاری شما فقط اونمو سینه شاکی شکایت میکنن، مطابق قانون باید قضیه حل و فصل شو پیگیری صورت بگیره.
بله.
که باید قضیه رو راجع کردن به محکمه ولایت بلخ.
شنیدید که مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان ادعا می کند که قماندانی امنیه بلخ به طور مخفیانه با برخی از موارد خشونت علیه زنان می پردازد. نظر قماندانی امنیه بلخ چیست؟ در همین مورد از شیرجان دورانی سخنگوی این قماندانی پرسیدم.
پلیس ولایت بلخ تمام کاراتش مطابق قوانین اساسی کشور و مطابق قانون اجرا میکنه. در ارتباط خشونت طبقه اوناست که ما در قماندانی امنی ولایت بلخ یک کمیسیون ایجاد شده که در او نمایندگان ارگانهای عدلی، قضایی، حقوق بشر که خودشان هست و شورای زنا و حقوق زنا
که چندین نماینده را در این تشکیل میکنه. در این کمیسیون هست که اقلا ما یک دفعه جلسه میگیرن، گاهی در قماندانی امنی ولایت بلخ، گاهی در ریاست امور زنا و گاهی هم در محاکم یا ارگانهای عدلی که جایش مختلف میباشه، و چنین فیصله را اونا با یک جا با تمام نماینده های ارگانهایی که قبلا نامش را گرفتم اونا فیصله میکنن، نه پلیس ولایت بلخ خیلی به خود اجازه نمیده که چنین فیصله را بکنه. پلیس فقط ارگان اجرایی دولت است، اما قضایا را اگر مجرمین یا جنایتکارا باشد دستگیر به ارگانهای عدلی و قضایی میسپاره که فیصلهش مربوط او ارگانها محترم میشه.
یعنی قماندانی امنی بلخ در هیچ مورد در باره کدام قضیه خشونت علیه زنا فیصله نکرده و نمیکنه؟ بله
اصلا نیچونین قضایی در ولایت بلخ و قماندانی امنی ولایت بلخ مفکر میکنم که هیچ قضایی چنین صورت نگرفته، و اگر کسی که قضیه را میگه مهربانی بکنه که کدام قضیه چی وقت در کجا.
نگرانی وجود داره که ناامنی ها در بعضی از ولسوالی ها سبب شده تا خانم هایی که یا زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار می گیرن نتانن تا مشکلشان را به گوش نهادهای مسئول برسانن، در جریان هستین؟
ولایت بلخ یکی ولایت های هم نست فیلن در ولسوالی های ما با یک موتر هر ارگانه، هر دفتره، هر اینجوری باشه سفر میکنه. درست از سالهای قبل بیامنی هایی در بعض ولسوالی های ما موجود بود که فعلا من فکر نمی کنم که در ولایت بلخ در کدام ولسوالی ما یا در کدام قریه ما مشکل بیامنی داشته باشیم. ما قدر میتونیم که الان یک جلب خود با یک موتر پلیس راهی بکنیم و ارگانه عدلی و قضایی یک کسر جلب میکنه، ما از قریه و قسمات او رو بخواییم و به ارگانه عدلی و قضایی بسپاریمش.
اما انتقاد وجود داره کمیسیون مستقل حقوق بشر ادعا میکنه که برخی از افراد زورمند در بعضی از ولسوالی های ناامن بلخ مانع مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی میشن.
ما خدمت شما عرض بکنم، چون شاید عرفای خود از اون باشه، در ولایت بلخ اصلا زورگویی جایی نداره و هیچ امکانش نیست، به خاطر در ولایت بلخ قانون تطبیق میشه و قانون حکم فرما است.
همکارم لطیف سحاک با شماری از زنان در ولایت بلخ صحبت کرده است. این زنان گفتند که حقوقشان پایمال می شود.
در مزار شریف حقوق زن پایمال است و بالا زیادتر زن ها آگاهی از حقوقشان ندارن. مثلا نمی فهمه که از آگاهی از دین اسلام ندارن که در دین اسلام کدام عقاب زن به یک زن داده شده.
هنوز هم قضای قتل و دیگر قضای درباره زن ها قسمی که شاهد هستیم کم نمی شود، چون به این مشکل به صورت درست رسیدگی نتوانست کسانی که در این رس هستند.
در شمال کشور یعنی مزار شریف زنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند. تال هم به این مفکوره هستند که زنان هیچ حقی ندارند، فقط باید کارهای خانه و مسئولیت های خانه و اولاد را و دوش داشته باشد و بس. هیچ به حق زن احترام نمیگذارند و همیشه زن است که مورد ظلم و ستم دیگران قرار میگیره و همیشه ظلم است که فقط بالای زن است.
گفته می شود که میزان مراجعه زنان رنج دیده از خشونت به خانه های امن در ولایت بلخ در حال افزایش است. عاطفه حجبر یکی از مسئولان دفتر زنان برای زنان افغان است. این نهاد مسئولیت کنترل برخی از خانه های امن را در بلخ به عهده دارد. از خانم حجبر پرسیدم که ماهانه چه تعداد زن نزد آنها مراجعه می کنند؟
ما در خانه هایم بخواد ماهانه یا در حدود 25 یا هلا 30 کیس هم گرفتیم که این کیس ها مدود می شود. فسخ نامزدی، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری و فرار از منزل به قصد ازدواج.
میزان مراجعه خانمای رنج دیده از خشونت به این مرکز شما در حال افزایش هست یا در حال کاهش؟
به نظر من فعلا در حال افزایش است، به خاطر از اینکه در گذشته خانما کدام مرجعی را سراغ نداشتند تا بتوانند اونجا
مراجعه بکنن و همی دادخواهی خود را اصطلاح برسانن.
خانم هایی که نزد شما هستن عمدتاً از چی شکایت دارن؟
اکثرا از خشونت های خانوادگی شکایت میکنن که یعنی خشونت های خانوادگی سبب از این میشه که اونا دست به ای بدنن که از خانه فرار بکنن و یا این که باعث از این شود که تفریق بگیرن.
عاطفه حجبر یکی از مسئولان دفتر زنان برای زنان افغان بود. این برنامه فریاد بی صدا را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com وضعیت زنان در ولایاتی که شما زندگی می کنید چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره پیامگیر ما 0700-48-08-46-20 و شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و توییتر رادیو آزادی هم پیام گذاشتن می توانید.